أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادله به وجودی که برای کفایت زن در موارد تعذر تحصیل علم به اون وجود استدلال شده، رسیدیم به وجه هشتم که روایت سماعه باشد، موثقه سماعه، که در باب شیش از ابواب قبله حدیث دو باب شیش باشد. و عنه عن محمد بن الحسین عن عثمان بن حدیث شیدن بله در وجه نهم، وجه نهم روایت موثقه سماعه، هر باب شیش از ابواب قبله حدیث دو اون باب. و عنه حدیث اول را صاحب سایل نقل میکنه از کافی، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد. حدیث دو داره و عنه یعنی کلینی از محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال سألت عن الصلاة باللیل و النهار اذا لم یر الشمس بلا القمر بلا النجوم قال اجتهد رأیک و تعمد القبلة جهدک. خب به این روایت استدلال شده با این تقریب که در جایی که شخص به حسب قواعد ظاهری نمیتواند دخول وقت را احراز بکنه، اینجا به ظن خودش میتواند عمل بکنه. اجتهد رأیک یعنی یک نظر یک طرف را آدم ترجیح بده، به همون طرف یک ترجیح داده شده عمل میکنه. اگه در وقت مثلا رأیش به این طرف رفت که الان مثلا وقت داخل شده، خب بر همون اساس عمل میکنه، نمازش را در وقت میخونه. این روایت سماعه بچه نهم و دلیل نهم هست. آیا استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب مداره که این روایت را معتبر چون نمی دانند من حیث سند، طبعا استدلال به این روایت نمی کنند، این روایت را قابل استناد نمی دانند. در نظر مثل صاحب مداره روایات صحیحه اعتبار داره، حجت هست، اما روایات موثقه حکم به حجیت نمیشه، به اونها عمل نمیشه. در این روایت هم، در سند این روایت هم سماعه عثمان ابن عیسی هست که عثمان ابن عیسی هم که بله گفته شده در مورد او که از واقفی ها هست، به خاطر بخت دیگه معلومه که امامی عدل حساب نمیشه، دیگه روایت میشه روایت موثقه. بعضی مثل صاحب مداره که لضعف سند این روایت را گفتن دلیل بر مسئله نیست. بعضی از فقهای دیگر مثل مرحوم صاحب حدائق فرمودن که این روایت مربوط به وقت نیست، مربوط به قبله هست. مراد از اجتهاد در این روایت اجتهاد در قبله هست و عطفی که اینجا واقع شده عطف تفسیری هست. اجتهد رأیک و تعمد القبلت جهدت، این تعمد القبلت جهدت همون اجتهد رأیک همون را داره بیان میکنه که در این موارد که علم ممکن نیست، علم به قبله ممکن نیست، به همون ظن به قبله عمل می شود، اون طرف مظنون به اون طرف انسان نماز می کنه. این تعبیر صاحب حدائق در همین حده که مراد از اجتهاد در اینجا انما هو ولا اجتهاد في الغبلة فيكون الأطفال تفسيريا فلا تكون الرواية المذكورة من المسألة في شيء. إن رواية ربط بمسألة جواز اكتفاء بالزن در مورد وقت نداره، مربوط به بحث قبله است. مرحوم آقای حکیم همین نظر را نسبت به این روایت قائل هستند، فرمودن که این روایت مربوط به قبله است نه مربوط به وقت. به دو تا بیان، بله، بیان اول اینه که در ذیل بیان شده حکم در مورد قبله دیگه، خود این که در ذیل بیان فرمودن که تعمد القبله جهدک، این نشون میده که اصلا مورد این روایت تحیر در قبله هست نه وقت. جا از خود جواب این مطلب استفاده میشه، این تعمد القبله به قول صاحب حدائق از به تفسیر نسبت به تشتهی رعیه که دیگه در مورد واحد سوال شده، این دوتا قسمت یک جواب دیگه، دوتا جواب که نیست که. اون قسمت دوم چون مربوط به قبله هست، قسمت اول هم میشه مربوط به قبله، از جواب معلوم میشه که مورد این روایت تحیر در قبله هست نه تحیر در دخول وقت. این یک بیان. بیان دیگه اینه که خود سوال واقعت نظر جواب، خود سوال ظاهر در اینه که مورد نظر قبله هست. خود سوال نشوندنده اینه که مورد نظر قبله هست، بله، نه اینکه ناظر به وقت نماز باشه. تقریب اینکه چطور سوال ظاهر در این هست به خاطر اینکه در سوال اومده در جایی که شب شمس دیده نمیشه، قمر دیده نمیشه، ستاره ها هم در آسمان نیستن. خب ظاهر این که اینها را در کنار همدیگه آورده، شمس و قمر را در کنار نجوم آورده، یعنی از راه شمس و قمر او نجوم نمیتواند وظیفه خودش را تشخیص بده. کدوم شرط که از راه شمس و قمر و نجوم معن قابل تشخیصه قبله هست، و الا اگه وقت باشه نسبت به وقت که نجوم تأثیری در تعیین وقت نداره. چون ظاهر این که نجوم در کنار شمس و قمر ذکر شده اینی که مجموع اینها تأثیر در تعیین شرط تشخیص شرط داره، ظاهر در اینها مجموع اینها تأثیر داره و این مجموع فقط در مسئله وقت تأثیر در تشخیص داره، در مسئله قبله تأثیر در تشخیص داره نه در وقت، پس معلومه که سوال اصلا از فرض اشتباهی در قبله هست نه از فرض اشتباهی در وقت. این توضیح فرمایش مرحوم آقای حکیم این باشه، ولی در حقیقت دوتا بیانم، این که دوتا بیان از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده میشه معلومه، چون ایشون فرمودن که این روایت ظاهر فی ورودهی فی القبله کما قد یظهر من السؤال ایزن، یعنی این ایزن که گفته یعنی باقت نظر از سؤال هم این روایت حکم میشه به اینکه این روایت موردش مورد تحیر در قبله است، ولی خود سؤال هم یه قرینه دیگه ای هست برای اینکه روایت مربوط به وقت قبله. چطور سؤال قرینه هست؟ توضیحش تقریبش اینه، چطور باقت نظر سوال مورد روایت اینه؟ اونم به اساس همونی که در کلام صاحب حدائق اومده، چون در اینجا در جواب حکم قبله بیان شده و عطف در بین عطف تفسیری هست، یه در جواب وقتی امام حکم تشخیص قبله را بیان بفرماید معلوم میشه که سوالش هم همین مربوط به قبله بوده دیگه، نه اینکه سوال از چیزی دیگه بوده جواب به قبله داده شده باشه. بله،
همه چیز رو در تشخیص قبله داره،
همه همین که به چه صورت اینها چیز بشه، اینکه از جهت نجومی اینا مربوط به بحث قبله هست دیگه. این کیفیت شمس نگاهی به آسمان در بعضی از موارد برای تشخیص قبله نگاهی به خورشید میکنه، در وقت خاصی مثلا اونجا قبله رو تشخیص میدن. اون مورد معروفش هم دو روز در سال و اینا مالشید. شمس قمر هم هست، قمر هم در خصوصیات قبله اینا اونجا یکی از راهاش این که از چیز استفاده بشه. نجوم هم که معلومه دیگه، نجوم هم که شمس اول قمر دیگه، شمس و قمر این مربوط به قبله میشه. در شب هم ممکن از راه قمر هم تشخیص بدن. حالا این توضیحش اینه. آیا این روایت پس اشکال صاحب حدائق و اشکال مرحوم های حکیم به استدلال به این روایت، روایت سماعی میشه که این روایت مربوط به قبله هست، نه اینکه مربوط به وقت باشه. در مقابل این استدلال مرحوم های خوبی فرمودن که این روایت بالخصوص ناظر به وقته. اگر نگیم بالخصوص ناظر به وقته، لااقلش اینه که مختص به قبله نیست، هم شامل تشخیص قبله و هم تشخیص وقت هر دو هست، هم شامل تشخیص قبله هم شامل وقت هر دو هست. روی این سب حکم هر دو مسئله ازش استفاده میشه. چطور؟ فرمودن در توضیحش به خاطر به این بیان فرمودن که خب اینجا ما به سوال که نگاه بکنیم، این بله سوال در سوال اومده که در جایی که شب و روز باشه و خورشید دیده نشه، قمر سایر الکواکب دیده نشه، اینجا ما چی کار بکنیم؟ وظیفه من چیه؟ خب این در اینجا این که میگه اینها چون مخفی هست و دیدنی نیست، ما تحیر پیدا میکنیم و در تشخیص وظیفه گیر میکنیم، این سوال باید به ناظر به تشخیص وقت باشه نه تشخیص قبله. به خاطر اینکه این امور که شمس و سایر کواکب اینها در معرفت اوقات دخالت دارن، خورشید باشه مثلا وقت زوال و اینها معلومه، یا استتار و اینها نسبت به استتار برای وقت مغرب و اینها مثلا زوال خورشید اینها هست، این امور دخالتشون در معرفت الاوقاته. چون دخالتش در معرفت الاوقاته، روی نصاب سائل گفته که اینجایی که علائم تشخیص وقت وجود نداره ما چی کار بکنیم؟ در جواب چنین سوالی امام علیه السلام فرمودن که اینجا خب در اونجا تا اونجایی که ممکن هست انسان برای تحصیل وقت برای اجتهاد میکنه، اعمال جهد میکنه، به هر طرفی که ظنش رفته به همون طرف عمل میکنه. یکی از طرق اعمال اجتهاد اینه که انسان نگاهش به طرف قبله باشه، تعمد القبله جهدک، یعنی نگاه به قبله بکن، شاید در اون طرف قبله خورشید را ولو به بعضی از علائمش شیئاً من نورها را از لای ابرها بتونی تشخیص بدی. چون غالباً خورشید عند الشتاء و خریف در طرف جنوب هست، طرف جنوب همون طرف قبله میشه دیگه. تعمد القبله جهدک یعنی نگاهت در تشخیص وقت که اعمال جهد میکنی، اجتهاد میکنی، نگاهت به اون طرف باشه. پس این امور مذکور در سوال مناسبت داره با اینکه محل سوال و مسبب سوال تشخیص وقت باشه، تحیر در وقت باشه. بله ممکنه این روایت علاوه بر اینکه ناظر به تشخیص وقت هست، ناظر به تشخیص قبله هم باشه، ناظر به تشخیص قبله هم باشه. به این نحو که در اینجا خب بله، نسبت همونطور که نسبت به وقت برای انسان شک پیدا میشه، نسبت به قبله هم بله ممکنه شک پیدا بشه. روی نصاب این قسمت روایت که دو تا فقره داشت، قسمت اجتهد رأیک را میگیم مربوط به وقت، تعمد القبله جهده، یعنی به طرفی که ظن تو به قبله رسید به اون نماز بخون. این تعمد را در این تقدیر ثانی، تعمد القبله جهده، یعنی در تشخیص قبله که متحیر بودی اینجوری عمل بکن، به اون طرفی که ظنت به اون طرف میرسد به اون طرف عمل بکن. ممکنه ما روایت را جوری معنا بکنیم که هر دو طرف را شامل بشه، هر دو فرض را شامل بشه، هم فرض تحیر در وقت، دخول الوقت، هم فرض تحیر در قبله. اما اینکه کسی بگه این روایت فقط ناظر به قبله هست، ربطی به تأثیر، ربطی به تشخیص وقت ندارد، کما اینکه مرحوم صاحب حدایق اینجور قائل شده، آیه حکیم هم اینجور قائل شده، این قابل التزام نیست. چرا؟ چون یلزم از این احتمال اختصاص مطلق به فرد نادر. چطور اختصاص به فرد نادر پیدا میشه؟ فرمودن به خاطر اینکه در بلاد، حتی در قرا، روستاها هم جهت قبله معلومه، جهت قبله که محل شبهه و تردید نیست. بله، علی سبیل ندره در بیابان ممکنه در تعیین قبله، تشخیص قبله تردید پیدا بشه، ولی اینکه مورد از موارد تحیر در قبله باشه، این فرض فرض نادره. ما این روایت به این نحو مطلق را بخواهیم حمل بکنیم بر اینکه فقط میخواهد وظیفه شخص را در مورد تحیر در جهت قبله را بیان بکنیم، میشه فرض نادر، و حمل روایت بر این فرض نادر صحیح نیست. بله، فی غایت البعد هست. پس نتیجه میشه که این روایت یا در خصوص وقت وارد شده، یا علاوه بر تحیر در وقت، تحیر در قبله، در تشخیص قبله رو هم میگه. علایانه بالاخره این روایت قابل استدلال برای مسئله میشود. این بله فرمایش مرحوم های خوبی. آیا این در اینجای فرمایش تمامه یا فرمایش مرحوم های حکیم تمامه؟ این که باید برگردیم به خود سوال با تعبیراتی که در این سوال وارد شده. بله، اگر اون عبارتی که در سوال اومده که شخص خورشید را نمی‌بیند، خورشید را در روز، قمر را یا قمر را نمی‌بینه، ستاره ها را هم که نمی‌بینه، در شب قمر را نمی‌بینه، ستاره ها را نمی‌بینه، اگر ظاهر این سوال دخالت این امور سگانه به نحو مجموعی باشه، ولو دو تا یک طرف یکی طرف دیگر، به نحو مجموعی باشه، خب بله این فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام، یا فرمایش صاحب هدایه که این روایت ناظر به قبله هست، چون این ستا به نحو مجموعی در مورد قبله، اینکه هر ستا دخالت داشته باشه در مورد قبله اثر داره، ولی در مورد وقت این ستا معن اثر نداره، دخالتی در تشخیص این امور نداره، نجوم در تشخیص وقت دخالتی ندارد. اگر ظاهر سوال مجموعیت باشه، این خود سوال نشون دهنده اینه که ما بله سماعه از وظیفه‌اش در موارد اشتباه در قبله داره سوال میکنه. جوابم که تابع، اگر سوال اختصاص به امری داشته باشه، جوابم بر اساس اون سوال معنا میشه دیگه، طبعا عطف در اون عطف تفسیری میشه. ولی اگر این نکته را در سوال قبول نکنیم که ذکر امور ثلاثه در سوال ظاهر در این باشه که به نحو مجموعی هست، بلکه بگیم نه، ظاهر در انحلاله، یعنی اون جایی که نجوم علامیت داره، برای امری که علامیت داره نجوم، فعلا امروز نجومی در کار نیست تا ما از اون علامت استفاده کنیم. در جایی که شمس علامیت داره، اونجا شمسی در کار نیست تا از اون علامت ما استفاده بکنیم. اگر ظاهر سوال این باشه که این اموری که به نحو انحلال دخالت دارن در تشخیص شرط، این امور و این امارات وجود نداره، در جایی که این امارات وجود، امارات دال بر وجود شرط در بین نیست، ثابت نیست، در محقق نیست، ما چیکار بکنیم؟ اگه ظاهر انحلال باشه، ظاهر این روایت انحلال باشه و که در واقع هم همینجوری باید روایت را معنا بکنیم، حملش بر این که مجموع این امور دخالت داشته باشه، این خلاف ظاهره. ظاهری سوال اینه که در جایی که این علامات تشخیص شرط نباشه، ما گیر کردیم در شرط چیکار بکنیم؟ هر کدوم از این علامت ها اگر مربوط به یه امری باشه دون امر دیگر، اون همین این سوال شامل همه این موارد میشه. با توجه به این که در قسمت شمس و این معلومه که این علامیتش نسبت به وقت هست، در آسمان فعلا نیست که ما اگر بود تشخیص میدادیم که وقت شده یا نشده. کجای آسمان قرار داره، از اینکه کجای آسمان قرار داره معلوم میشه که وقت زوال شده یا وقت زوال نشده. با توجه به اینکه ظاهر سوال انحلال هست، این دخالت این امور به نحو انحلاله، این سوال هم موارد تحیر در وقت رو میگیره، هم موارد تحیر در قبله رو میگیره، در بله هر دو رو میگیره. وقتی سوال هر دو را گرفت، جوابی که از این سوال داده شده طبعا باید هم ناظر به وقت باشه، هم ناظر به قبله باشه. اون جایی که این علائم دخیل در تشخیص بودن در جواب بیان شده که بله در اونجا انسان به ظنش عمل میکنه، در اون اجتهاد رأیک مربوط به وقت میشه، تعمد القبله جهدک مربوط به قبله میشه. با این تقریب میشه این روایت را دلیل بر مدعا گرفت که هم شامل وقت میشه، هم شامل قبله میشه. ولی اون چی که در کلام مرحومای حکیم، بیان اولی که در کلام مرحومای حکیم اومده بود برای اینکه این ناظر به قبله هست، که ما از خود جواب استفاده می کنیم که این حکم مربوط به قبله هست، سوال هم مربوط به قبله هست، این فرمایش تمام نیست، اشکال درش هست، به خاطر اینکه در جواب دو تا فقره ذکر شده و اینکه عطف تفسیری باشه برخلاف ظاهره. اگه ما سوال را فی حد نفسی دلیل بر نظر داشتن به خصوص قبله نگیریم که بیان دوم مرحوم آقای حکیم بود، سوال از این جهت نتونه به ما کمک بکنه، مجرد اینکه در جواب در یک فقره تعمد القبله جهدک وارد شده، این باعث نمیشه که ما روایت رو حمل بکنیم به اینکه مربوط به قبله است، چون حمل عرض بر تفسیر خلاف ظاهره. ظاهر اینه که اون فقره اول یه معنای مستقلی داره غیر از اون معنایی که تعمد القبله جهدک داره. این فرمایش مرحوم حکیم، بیان مرحوم حکیم، این اشکال به ایشون وارده. اونجه که در کلام مرحوم های خویی هم وارد شده که ما نمی توانیم روایت را حمل بر روایت را حمل بر خصوص قبله بکنیم و وقت را موارد تحیر در وقت را خارج بکنیم از روایه، مختص بکنیم به موارد تحیر در قبله، این قابل التزام نیست، چون یلزم حمل دلیل بر فرد نادر، حمل دلیل بر فرد نادر، این فرمایش هم تمام نیست. اشکالش اینه که اگر بله اگر مواردی که ندرت در منحیث و تحقق داره از همون اول سؤال سائل ناظر به همون فرد نادر باشه، جواب به اونجا به مختص بشه، جواب به اون فرد نادر، این که اشکالی در دلیل پیش نمیاد. شما بفرمایید حتی از نظر صغروی قبول داشته باشیم که تحیر در قبله عملا مواردش کمه، در نوع موارد قبله در بلاد و روستاها قرا مشخصه، ولی اگر در و این موارد تحیر کمه، ولی اگر سائل از همین مورد کم سوال بکنه، قیام علیه السلام جواب به این مورد، همین مورد قلیل الاتفاق بده، این که لغویت خلاف عرف، خلاف رویه عرفی حرف زدن که پیش نمیاد، محضوری پیش نمیاد. از این فرض نادر، اونایی که مثل مرحوم حکیم، مرحوم صاحب هدایه گفتن این روایت ناظر به این فرد نادر، بله این روایت فقط مربوط به قبله هست، مربوط به قبله هست، اگر اینها بتونن بگن که خود سوال از همون اول مربوط به قبله هست، دیگه حمل این جواب بر این مورد سوالی که قلیل الاتفاقه لا محذور فیه. بله اگر بله سوال به نحو مطلق باشه، به نحو عام باشه، ناظر به این خصوص فرد نادر نباشه، اونجا عنوان جواب که نسبت به این موارد سوال اطلاق داره، بخوایم حمله بر قسم خاصی از سوال بکنیم که موارد نادر است، این لغویت میشه. ولی اگر ما از بیان دوم مرحوم آقای حکیم استفاده بکنیم، بگیم اصلا سوال اختصاص به فرض، سوال مربوط به تحیر در قبله است، چون این عناوین ظاهر سوال اینه که این امور ثلاثه به نحو مجموعی دخالت در تشخیص شرط دارن و این هم مربوط به قبله هست، از همون اول سوال اینه دیگه، از مورد خاصی سوال کرده ولو قلیل و اتفاق باشه، حمل جواب امام علیه السلام بر چنین موردی مشکلی نداره. عمده اینه که این سوال ظهور در اختصاص به قبله ندارد، سوال جوری است که با تحیر در وقت هم سازگاری داره. وقتی سوال مطلق بود، این که ما در قسمت جواب بگیم جواب فقط ناظر به قسمت قبله هست، اون مورد وقت رو نمیگیره، این دلیل و شاهد نداره. پس این روایت سماعه میتواند دلیل بر مدعا باشد، ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، این دلیل بر مدعا هست در جایی که مانع از موانع عامه باشه، نه مانع خاص. تو مورد سوال جایی بود که روز مثلا ابری هست، خورشید در آسمان دیده نمیشه، به خاطر وجود ابر ستاره ها مثلا دیده نمیشن، نه اینکه، ولی در جایی که مانع شخصی باشه مثل مورد حبس و اما، دیگه این روایت اونجا رو نمیگیره. مورد این ماله بله دلیل نهم. دلیل دهمی که به او کجا
مشکلی نداره که فرض نمی‌کنه، کجا در ظهورش در دو تا جواب بودن ثابت بکنید.
اصل اولی اینه که گفتم اصل حمل عطف بر تفسیر خلاف ظاهر دیگه، اصل اینه که هر کدوم از اینا معنای مستقلی دارن دیگه، تفسیر او باشه، حمل عطف بر تفسیر خلاف ظاهر دیگه، لا یسار الی الا مع قیام قرینه دیگه، قرینه نباشه دلیل و شاهد نداشته باشیم، باید به تعدد این معطوف و معطوف الی ملتزم بشیم. دلیل دهم، وجه دهم اینه که به ترتیبی که در کلام مرحوم های حکیم اومده فرمودن اینها استدلال کردن به روایت اسماعیل ابن جابر، که روایت اسماعیل ابن جابر در باب 58 از ابواب مواقید، حدیث 2 باب 58. در حدیث 2 باب 58 از ابواب مواقید، علی ابن الحسین الموسوی المرتضی فی رسالت المحکم و المتشابه نقلن من تفسیر نعمانی به اسناد الاتی عن اسماعیل ابن جابر عن صادق عن آبایی عن امیر المومنین علیه السلام فی حدیث طویل، این قسمت از عبارت روایت محل استشهاده. ان الله تعالی اذا حجب عن عباده این الشمس التي جعلها دلیلا على اوقات الصلوات فموسع عليهم تاخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا انها قد زالت. این بله خود روایت من حیث سند، که خب اشکال در سند این روایت هست که در سند این روایت افرادی واقع شده اند که توثیق نشدند، احمد ابن محمد ابن یونس و غیر، این از جهت سند اشکال معروفی داره. این روایاتی را که مثل این روایت که از تفسیر نعمانی نقل شده، اما من حیث دلاله تقریب استدلال اینه که در این روایت علا تقدیر صدورش امام علیه السلام فرموده باشن که جایی که خداوند متعال قرص خورشید را از مردم مخفی بکنه، خورشید دیده نشه در آسمان، خورشید دلیل بر اوقات و صلواته، ای بر شمس دلیل بر اوقات و صلواته، وقتی خورشید دیده نشه در آسمان. اینم خود این روایت، این تعبیرم یکی از شواهد برای اینه که اون روایت لم تر الشمس و القمر مربوط به وقته، یعنی اینطور نیست که از وقت بیگانه نسبت به وقت باشه، بلکه نسبت به وقت این دلیلیت داره. نسبت به این شمس در ادله در روایات به عنوان دلیل بر اوقات و صلوات بیان شده. حالا اینجا در خصوص این روایت تقریب استدلال اینه که در این روایت بیان شده که وقتی خداوند متعال عین شمس را محجوب بکنه از عباد، این دلیل و اماره بود. در این موارد اشخاص می توانند تأخیر بیاندازند نماز را. در این مواردی که شمس دیده نشود در آسمان، افراد می توانند تأخیر بیاندازند نماز را. استدلال به اینه که در روایت تعبیر شده به موسع علیهم تأخیر و صلوات. این که فرمودن موسع علیهم یعنی برای اونها جایزه، معلومه که تقدیمش هم جایزه دیگه. موسع دو طرفه هست دیگه، یک طرفش که تأخیر باشه نشون میده که تقدیمش هم جایزه. نفرمودن در این روایت که علی تقدیر صدور امام علیه السلام نفرموده که فیجب علیهم تأخیر و صلوات، فرموده موسع علیهم تأخیر. موسع یعنی مخیره، مخیره، میتواند تقدیم بکنه در جایی که شمس در آسمان نیست. انسان میتواند نماز را مقدم بکنه، میتونه نماز را مؤخر بکنه. این استدلال به تقریب استدلال به روایت. اشکال شده در این روایت در کلام مرحوم آقای حکیم علاوه بر ضعف روایت من حیث و سند که سندش معلوم نیست، فرمودن که این روایت غیر ظاهر فی حجیت زن، این روایت ربطی به حجیت زن نداره. بله چرا؟ به خاطر اینکه این تعبیر موسع علیه اولا دلالت نداره بر جواز تقدیم، دلالت بر جواز تقدیم نداره. اگر دلالت بر جواز تقدیم هم داشته باشه، شامل جایی را که شخص بخواهد به زن عمل بکنه شامل او نمیشه. حالا این قسمت اخیر که شامل نمیشه فعلا کاری به او نداریم، ولی اینکه چرا دلالت بر جواز تقدیم ندارد تا توضیحش اینه که در مواردی که توهم حذف وجود دارد، حتی اگر عمل عمل واجب و لازمی هم باشد، میتوان در اون موارد از تعبیر دال ترخیصی استفاده کرد، از تعبیر مشتمل بر ترخیص مثل مرخصون، موسعون، اینها استفاده کرد. شاهدش هم در آیه شریفه بود دیگه، در آیه ان الصفا والمروه من شاء الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. اونجا با اینکه طواف سعی بین صفا و مروه که واجبه، ولی در عین حال تعبیر لا جناح به کار رفته، یا در تقصیر در صلات قصد خوندن نماز در سفر، اونجا اذا ضربتم فی الارض تعبیر لا جناح به کار رفته. در جایی که توهم حذف باشد، از در جایی که توهم حذف و ممنوعیت باشد، از برای بیان واجب هم از تعبیر ترخیصی استفاده می کنند. خب اینجا هم بر اساس اون قاعده، حالا در اون مثال سعی و اینها قبلا توضیح داده شد دیگه، اونجا به خاطر اینکه وجود بت روی کوی صفا و مروه قبلا بوده، مردم خیال میکردن که اگه بین صفا و مروه سعی بکنن، اینجا نحوه پرستش نسبت به بت حساب میشه، توهم حذف میکردن. آیه شریفه بفرماید به ملاحظه این توهم ردعن لین توهم، بفرمایید نه اشکال نداره، این طواف سعی کردن بین صفا و مروه مشکلی نداره. یا در باب در تقصیر در صلات هم توهم حضرم اینه که بالاخره افراد خیال میکنن که نمازش را در همونطور که در حضر باید 4 رکعتی بخونه، نمیتونه کمتر از 4 رکعت بخونه، در سفر هم باید هم به همون صورت بخونه دیگه. ردعن لین توهم هست، برای بیان وجوب و تقصیر از تعبیر لاجناها استفاده میشه. مانعنفی هم به همین نحوه، در مانعنفی هم که انه افراد خیال میکنن نسبت به نماز در وقت لازم هست که هرچی زودتر او را انجام بدن، یقین داره که بله به خاطر زوال شمس نماز بر او واجب میشه، کنه بله توهمی داره که هرچی برش لازم باشه که هرچی زودتر این کار را انجام بده، حالا یا در حد لزوم که به عنای وجوب باشه، یا تأکد از باب این که اول وقت از اونو حتما درک بکنم. در جایی که توهم حذر و منع در تأخیر چون اینجا وجود داره، تعبیر موسعون علیهم تأخیر و صلوات این دو نیست که دلیل بر جواز به معنای تثابت طرفین باشه، جواز به معنای تثابت طرفین نیست، بلکه ممکن هست مراد واقعی در اینجا همون وجوب باشه، یعنی وجوب و تأخیر، ولی برای بیان وجوب و تأخیر از این تعبیر بله از این تعبیر موسعون استفاده شده باشه. خب این پس این که در خود استدلال اومده بود که چون تعبیر موسعون به کار رفته و توسعه و ترخیص مستلزم توسعه و ترخیص در تأخیر مستلزم ترخیص در تقدیم هم هست، این تقریب تمام نیست، اشکال بین باره.
در امر بعد از حذف شما معتقدین که ظهور در این داره که برمیگرده به اون دلیل سابق، به اون حکم سابق،
کاری به اون فعلا به اون به امر بعد از به امر در مورد توهم هست.
الان اینجا ما
نه مورد توهم هست، این مربوط به اون اونجا بین این دو تا مطلب که تلازم در کار نیست. در جایی را کلام در اینه که در جایی که توهم حذف وجود داره، آیا صحیح هست تعبیر مناسب هست که از وجوب واجب بودن عمل تعبیر بشود به لاجناه، به مرخصون، به موسعون یا نه؟ جواب اینه که بله مناسب هست، همونطور که در آیه شریفه در مورد سعی اونجا با این که عمل واجبی هست سعی از واجبات در حج لازم هست بر کسی که اعتمر اول حج این که طواف انجام بده، ولی در این حال برای بیان وجوب از تعبیر تعبیر لاجناح استفاده شده. اگه این مطلب باید قبول قرار بگیره دیگه این تعبیر موسعون دلالت بر جواز و تقدیم ندارد. بله اگه مورد از موارد توهم الحظ نباشد اونجا بله موسعون فی حد نفسی دلالت بر تساوی طرفین دارد. این اشکال اول اشکال دوم مرحوم آقای حکیم، یعنی اشکال اول که اشکال سندی بود، اشکال دوم اشکال دلالی بود.
منو قبول می‌فرمایید
نه دیگه میگم یعنی دلالت نداره دیگه. استدلال متوقف بر اینه که استدلال اینجور تقریر شده بود در اینجا امام علیه السلام فرمود علا تقدیر صدور روایت فرمود موسعون علیهم تأخیر استاد. این موسع بودن تأخیر که دلالت بر جواز و تأخیر میکنه این مستلزم جواز و تقدیم هم هست. خود این عبارت یدل علی جواز تقدیم. تقریب استدلال اینه. اشکال به این استدلال اینه که موسعون در اینجا دلالت بر جواز و تقدیم نمی کند. در جایی که توهم مورد از موارد توهم من و حظ نباشد موسعون دلالت داره، ولی در جایی که توهم حظ باشه که مقام هم از این قبیله دلالتی نداره. این اشکال اول اینه. اشکال دوم اینه که فرمودن که اینجا بله اگر هم قبول بکنیم که بله اگر هم قبول بکنیم که این روایت دلالت این تعبیر موسعون دلالت بر جواز میکنه و این را تعبیر مرحوم حکیم اینه اگر قبول بکنیم که دلالت بر جواز میکنه که ما قبول نداریم دلالت بر جواز نداره بلکه حث علی تأخیره، حث علی تأخیر با همون توضیحش با همونه که در جایی را که عمل واجب هست توهم حظ میشه اونجا این عمل این عبارت اصلا برای بیان وجوبه نه برای ترخیصه. اگر قبول بکنیم که دلال بر جواز تقدیم میکنه و حرف خودمون را که این عبارت حث علی تأخیر هست را از این غمزه عین بکنیم، ولی این روایت دیگه اطلاق نداره که دلالت بر جواز عمل به زن بکنه، اطلاق نداره که دلالت بر جواز عمل به زن بکنه. چرا اطلاق نداره؟ باید اینجور توجیه بشه که این بله که این روایت در حقیقت در مقام در این مقام نیست که بله اینجا آیا تقدیم جایز هست یا جایز نیست. اگه جایز هست کجا جایزه؟ در جایی که انسان زن داره یا اماره معتبره داره؟ در این مقام این جهت نیست. اونی که این روایت در مقام بیان او هست همین مقداره که تأخیر در این بله اینجا میتواند شخص تقدیم تأخیر بیاندازه. تأخیر جایزه اما تقدیم هم جایزه، ولو اصل و جواز تقدیم را بیان بکنه افاده بکنه، ولی اطلاق نداره که در همه موارد عدم تبیل ما بتوانیم به اطلاق او عکس بکنیم، بلکه ممکنه ناظر به جایی باشه که ظن خاص بر این دخول الوحی مثلا قائم شده باشه. اطلاق اینجوری نداره که ما بخوایم به او تمسک بکنیم. چرا اطلاق نداره؟ توضیحش به اینه که چون در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان تأخیر بوده، حکم تأخیر بوده. بله از تعبیر جواز و تأخیر فی الجمله استفاده جواز و تقدیم میشه، ولی روایت که نیومده حکم تقدیم را بیان کنه، اومده حکم تأخیر را بیان بکنه. چون در اون مقام نیست روی حساب اطلاق گیری از این روایت ممکن نیست. این اشکال دوم مرحوم آقای حکیم به روایت بله روایت اسماعیل هم جابر. ولی ممکن از این اشکال دوم کسی جواب بده، بگه که خب در اصلا مورد این روایت اصلا همینه که جایی رو که انسان علامتی که خداوند متعال قرار داده اون علامت را نداشته باشه، در اون موارد میتواند تأخیر بیاندازد. خب در همین مورد تحیر، مورد روایت، جایی که شخص اون علامتی که خداوند مجعول من قبل الله هست اون علامت را نداره، در چنین موردی اگه تعبیر بفرماید امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت بفرماید جایز است تأخیر، معناش اینه که در همین مورد تحیر به خاطر این تحیر همین مقدار که علامت را ندارد و تحیر دارد میتواند نماز را تقدیم بکنه، نماز را مقدم بکنه. در همین مورد تحیر و عدم وجود علامت میتونه مقدم بکنه، بلکه ما باشیم و این روایت حتی احتیاج به زن هم نداریم. اگر دلالتش بر جواز و تقدیم را قبول بکنیم، حتی در موارد شک و احتمال هم این روایت با این مفاد دلالت بر جواز و تقدیم میکنه. عمده همون اشکال وسط هست که این روایت اصلا جواز دلالت بر جواز و تقدیم نداره، نه اینکه بعد قبول دلالت بر جواز و تقدیم بیاییم در اطلاقش اشکال بکنه. اینم دلیل دهم، دلیل به وجه دهم، وجه یازدهم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.